بیشتر شود و سعی می کرد به همان سیب زمینی و گاهی حتی یک خیار و نان و نمک بسنده کند. روبروی ساختمان اصلی هم ساختمان زندان بود، جایی که علاوه بر سلول‌های انفرادی برای مظنونان و متهمان خطرناک چند سلول جمعی هم داشت که افراد 4-5 نفره در آن نگهداری می شدند. هرچقدر گروهک‌های مقابل به این مسئله اعتقاد داشتند که هدف وسیله را توجیه می کند، اما در مقابل جواد چه در زمینه دستگیری و چه بازجویی تا حکم قاضی شهر و دستگاه‌های اداری دیگر را نمی گرفت، دست به هیچ کاری نمی زد و شکنجه‌های مختلفی روی آنها پیاده می کنند تا به حرف بیایند. سخت‌ترین اتفاق برای اقرار گرفتن از این آدم‌ها، به خصوص کسانی که مرتکب قتل و جنایت و ترور شده بودند، حکم تعزیری بود که حاکم شهر صادر می‌کرد و مثلا 30 یا 40 ضربه شلاق بود تا به حرف بیایند. حتی در یکی از این بازجویی‌ها که طرف پررویی کرده بود و توهین، احمد از دستش در رفت و یک سیلی توی گوش یک نفر زد. احمد همانجا گفت که تعزیر را با آنکه کامل نشده قطع کنند. دقیقه های گذشت تا به خودش مسلط شد و رفت صورت مرد را بوسید و گفت شما باید به صورت من سیلی بزنید. مرد هاج و واج احمد را نگاه می کرد و با تعجب پرسید چرا؟ چون من اجازه سیلی زدن به شما را نداشتم. شما یا در این دنیا قصاص کنین یا میمونه برای آخرت که بار منو سنگین می کنین. اما مرد باور نکرده بود که این همه واقعیت است و سیلی را نزده بود و احمد نگران این حقی بود که به گردنش مانده بود. جواد وقتی خسته از اتاقش بیرون می آمد به دیوار سنگی روبرو خیره می شد که این جمله از شهید دستغیب روی آن نقش بسته بود: در زیر آسمان کبود هیچ خدمتی، هیچ توفیقی و سعادتی بالاتر از خدمت در کردستان نیست. و جواد خودش را سعادتمندترین فردی می‌دید که قرار شده در میانه سختی و خطر خدمت کند. صبح‌ها دفتر حضور و غیاب توابین را آماده می‌کرد تا آنها که بازگشته بودند و از حضور در گروهک‌ها سر باز زده بودند برای امضای دفتر بیایند و حضورشان را در شهر اعلام کنند. جواد مراقب این مردم فقیر در شهر کوچک و پر از مصیبت پیران شهر بود و دوستانش گاهی می دیدند که با لبهای خشک و روزدارش از جیبش چند اسکناس پول شخصی خودش را آرام و با مراقبت توی جیب پیرمردی می لغزاند که زیر لب برای این جوان تازه آمده زمزمه می کند و برایش آرزوی سلامتی و طول عمر می کند. جدا از کمک‌های مستقیم دولت، افرادی هم به شکل فصلی یا دوره‌ای کمک‌های مردمی را به پیران شهر می‌آوردند که یکی از آنها گروه حاج آقا علوی، همسرش و خانم محمودی بود. کامیونی از پوشاک و آجیل و ملزومات منزل می‌آوردند. در شبی سرد حوالی ساعت 4 عصر کامیون مقابل ساختمان سپاه توقف کرد. همه در آن شرایط ناامنی که معمولاً ترددها محدود بود، بهت زده بودند که با لبخند حاج آقا علوی روبرو شدند که برای آنها دست تکان می‌داد.
نصفی از بار کامیون و فردا صبح باید تحویل بچه‌های ارتش تو ارتفاعات تمرچین بدیم و نصف دیگر باید ببریم روستای کهنه خونه. گفتم ببینم کدوم یکی از بچه‌ها میتونن ما رو همراهی کنن.
مگر میشد پیرمرد مهربان را همراهی نکرد؟ قدرت نظریان و جواد و چند نفر دیگر با آنها همراه شدند که به کهنه‌خانه در 4 کیلومتری شهر بروند. صدای کامیون مردم روستا را از خواب بیدار کرد و اول ناباور و با شک به کامیون و افراد در آن نگاه کردند، تا وقتی که حاجی شروع کرد تک تک در خانه ها را زدن و تحویل دادن بسته های اهدایی مردم و کارتون ها. میان آن همه خانه کاهگلی روستایی، خانه‌ای تو سری خورده با سقف ویران بود و ساکنانی که به تنها اتاق ظاهراً سالم خانه پناه برده بودند. جواد با دیدن فقر فراوان این خانه آرام قدرت را به کناری کشید و کنار گوشش گفت
میتونی یک کاری برای من بکنی؟
جونم جواد جان، شما هم بفرما.
1000 تومن، یعنی دقیقا نیمی از حقوقم رو هر ماه میدم، یه جوری به این خانواده برسون.
آخه
نداره قدرت جان، اگه میتونی بسم الله.
و قدرت پذیرفت تا زمانی که جواد توی منطقه است این وظیفه را بدون اینکه نام بانی این امر خیر را لو بدهد به عهده بگیرد. منطقه چندان هم آرام نبود. نیمه های شبی بود که جمع 20 نفره بچه ها هر کدام مشغول کاری بودند که خبر آوردن یکی از توابین را سر بریدند. این خطر در کمین توابین بود که مورد سوء قصد قرار بگیرند. همیشه هم بچه های سپاه به این دسته تاکید می کردند که بی اطلاع جایی نروند، چون به شدت در معرض انتقام جویی و ترور توسط گروهک ها بودند. کسی که خبر را آورده بود گفت که احمد طهماسبی را پشت فرمانداری و توی پارک زدن. سری جواد و زندیه و قربیگلو و قدرت و احمد موسوی و چند نفر دیگر از بچه ها خودشان را با وانت احمد و یک دستگاه لندروور به محل رساندن. جواد اینطور نبود که فقط پشت میز بنشیند و فرم پر کند. حمایلش را بست و چند خشاب توی جیب خشابش گذاشت. برای تردد در آن ساعت شب باید از قبل با پایگاه‌های داخل شهر و برادران ارتش هماهنگ می‌کردند. اطلاع دادند که برای کاری مهم باید دو خودرو و تعدادی از بچه‌ها به سمت میدان فرمانداری حرکت کنند و بعد از هماهنگی‌های لازم راه افتادند. حسینی که مسئول توابین بود، سریع احمد طهماسبی را شناخت که خون از روی صورتش فواره می‌زد. احمد از جواد پرسید:
کدوم احمد طهماسبی؟
جواد که همه آمارها را داشت گفت: از بچه های تواب کنگره 4 هستند. جعبه کمک های اولیه‌ای را که همراهشان بود باز کردند و شروع کردند به پانسمان صورت احمد تا او را به بیمارستان برسانند و همزمان جواد از او شروع به پرسجو کرد. ظاهراً او را برای شام به خانه‌ای دعوت کرده بودند و بعد از شام به پارک برده بودند که بکشندش. زارب در تاریکی شب و نگرانی از سر رسیدن کسی تیر را با کمی خطا شلیک کرده بود و گلوله از پشت سر طهماسبی وارد و از گوشه صورتش خارج شده بود. مضروب را پشت وانت احمد گذاشتند. احمد گفت:
من خودم تنهایی میرسونمش بیمارستان ارتش، کسی هم لازم نیست با من بیاد، چون میترسم در کمین بیفتیم. شما برید دنبال زاربا.
احمد موسوی تا دم در پادگان ارتش را تخت گاز رفت و دم در با فرمان ایست سربازی توقف کرد. احمد پیاده شد و خودش را معرفی کرد. می شناختندش، ولی با تعجب مرد کرد کف وانت را نگاه می کرد که خون از سر و صورتش بیرون می زد. درجه داری آمد و گفت:
برادر موسوی، ما نمی تونیم این بنده خدا را پذیرش کنیم.
احمد اصرار کرد و در نهایت مجبور شد بگوید که از نیروهای پیشمرگ است و حتما باید زنده بماند. با کلی تماس و اصرار بالاخره احمد طهماسبی در بیمارستان تیپ پذیرش شد. احمد فقط اشاره کرد که 4 نفر او را به مهمانی دعوت کردند و بعد از شام او را به داخل پارک روبروی فرمانداری بردند و از پشت سر به او شلیک کردند. احمد طهماسبی در همان فرصت کوتاهی که جواد با او صحبت کرده بود توانسته بود نام یکی از زاربانش را بگوید که اسمش عثمان بود. گروهی از بچه‌ها برای دستگیری او راهی شدند. بیشتر از 10 خانه را بازرسی کردند تا در خانه‌ای با 4 مرد با مشخصات مشابه آنچه طهماسبی گفته بود مواجه شدند. بزرگترین آنها عثمان نام داشت که به هیچ وجه زیر بار داشتن مهمات و ترور او نمی‌رفت.
شما امشب مهمون داشتین؟
نه، مهمونمون کجا بود؟
بچه‌های دیگر شروع به گشتن سوراخ سنبه‌های خانه کردند. و وقتی یک قبضه سلاح کمری و یک نارنجک کشف کردند، ظنشان تبدیل به یقین شد. اما صاحبخانه همچنان انکار می‌کرد تا این سؤال یکی از بچه‌ها که شام چی داشتین؟
املت.
ظرفا رو کجا گذاشتین؟ مرد با صورتش جایی را نشان داد و وقتی قدرت گفت که 5 قاشق توی ماهی تابه وجود دارد، تصمیم گرفتن با توجه به کشف سلاح و موارد دیگر آن گروه 4 نفره را با خودشان به سپاه ببرند تا بقیه بازجویی‌ها آنجا انجام شود. توی سپاه هم همچنان عثمان و افرادش از اقرار کردن تفره می‌رفتند. نزدیک صبح بود و جواد خستگی و کلافگی از سر و رویش می‌بارید تا قدرت به دادش رسید.
آقا فلا، من یه فکری دارم.
بعد به حالت نجوا توی گوش جواد پچ کرد. جواد با اینکه ته قلبش راضی نبود، اما برای اقرار گرفتن از آن گروه تصمیم گرفت نقشه قدرت را بپذیرد. طبق نقشه قدرت، او و مرد متهم همان نقشه را اجرا کردند و وقتی جواد و قدرت سراغ نفر بعدی رفتند، همه جز عثمان اقرار کردند و همین برای آنها کافی بود که پرونده آن چهار نفر را به محاکم قضایی ارجاع دهند. این اتفاق برای برخی دیگر از توابین هم افتاده بود، مثل کوخا ابراهیم. کوخا ابراهیم بعد از مدتی که با افراد حزب همکاری کرده بود از آنها بریده بود و حالا گاهی با جواد و احمد برای شناسایی مواضع قبلی و فعلی حزب می رفتند. کوخا ابراهیم مسیر عبور نیروهای دشمن، استعداد و نفراتشان و هر آنچه در مورد آنها می‌دانست را به این دو نفر می‌گفت، تا اینکه خبر رسید در خانه کوخا نارنجک انداختند و کوخا را به شهادت رساندند. بخشی از اتفاقهای شهر پیرانشهر در بیرون شهر رخ می‌داد و وظیفه همه آنها که در بخش اطلاعات بودند نظارت برای جاهای دوردستی بود که محل عبور و مرور گروهک‌ها و قاچاقچیان سوخت و کالا بود. معمولاً به شکل سنتی حجمی از سوخت از ایران به عراق یا ترکیه قاچاق می‌شد و در مقابل کالاهای الکترونیکی و وسایل دیگر از آن سمت وارد کشور می‌شد و نظارت بر هر گونه تحرکات چه نظامی و چه قاچاق به عهده سپاه بود و بچه‌های اطلاعات پس از دسته‌بندی اتفاق‌ها و تحرکات نتایج را به بچه‌های عملیات ارائه می‌کردند. آنها در میان گروهک‌ها نفوذی‌هایی داشتند که اخبار را به ستاد مرکزی به شیوه‌های مختلف ارسال می‌کردند. بخشی از این کسانی که اخبار را به مرکز منتقل می‌کردند خانم‌ها بودند. به عنوان مثال محمد صالحی که عرب زبان و متولد عراق بود، مخبری داشت به نام خدیجه علیزاده. خدیجه برادری در میان نیروهای ضد انقلاب داشت که به واسطه او اخبار را به سپاه منتقل می‌کرد. آن اوایل یکی از دغدغه‌های بچه‌ها گفتگو با زن‌ها بود و عده‌ای اعتقاد داشتند که گفتگو با آنها دارای اشکال است، اما با پرسشی که از آقای جواهری داشتند ایشان این کار را بی اشکال دانستند. هرچند بچه‌ها در بازجویی از متهمان زن سعی می‌کردند یا از خواهرانی مانند خواهر داور پناه همسر علی اوجانی کمک بگیرند و یا حتما بیش از دو نفر در اتاق بازجویی حضور داشته باشند، جواد بیش از همه مقید بود. وقتی تازه متهم چشم بسته ای را می‌خواست از اتاق بازجویی به بازداشتگاه ببرد، اگر خانمی برای همراهی نبود سعی می‌کرد انتهای خطکش یا شال گردن را به دست متهم بدهد و او را به دنبال خودش راهنمایی کند. با این حال گروهک‌ها تبلیغات وسیعی در مورد تجاوز پاسدارها به دختران و زنان دستگیر شده انجام می‌دادند. در یکی از روزها که چهار نفر از سرقبیله‌ها بازداشت شده بودند، بحثی بین آنها و یکی از نیروهای پاسدار در مورد همین موضوع در گرفت. پاسدار به جواد اطلاع داد که آن چهار نفر چنین نظری دارند و جواد به همراه او به سمت بازداشتگاه حرکت کرد. همین که وارد زندان شدند، فقط دو نفر از جمع ایستادند و جواد علت بحث را پرسید. یکی از میان آنها که هنوز نشسته بود با غضب و دلخوری گفت:
ما میدونیم که شما تو همین زندان‌ها به دخترها و زنها تجاوز میکنین که به خیال خودتان برن بهشت.
جواد آرام و با لبخند گفت: شما به چه دلیل و مدرک این حرفو میزنین؟
این بحثا مجاه است.
ولی من اگه با سند و مدرک خلافشو ثابت کنم اون وقت چی؟
اون وقت هرچی شما بگی من میگم درسته، حتی اگه روز باشه و بگی شبه.
جواد به دوستش اشاره کرد که آن چهار نفر را همراهش بیاورد. بعد دست جمعی از بازداشتگاه خارج شدند و به سمت دیگر راه افتادند. جلوی یک در فلزی توقف کردند. جواد در زد و صدایی زنانه با لهجه کردی از آن سوی در گفت:
کیه؟
خواهر اگه ایرادی نداره چند دقیقه مزاحمتون بشیم؟
اجازه بدید چادرم سر کنم.
و چند دقیقه که گذشت قفل در از بیرون باز شد و جمعیت وارد اتاق 12 متری شدند که گوشه آن دختری پیچیده در چادر ایستاده بود. جواد متبسم رو به دختر پرسید: خارم اینا هم زبونت هستن؟ من فقط چند سوال دارم.
بفهمم.
تو این مدتی که اینجا بودی کسی بی اجازه وارد اتاقت شده؟
نه.
کسی باعث اذیت و آزارت شده؟
نه.
جرم چیه؟
با RPG به یه نیسان شلیک کردم.
چند نفر کشته شدن تو این حادثه؟
7 یا 8 نفر که همه سوختن.
بعد جواد رو کرد به چند نفر کرد و گفت: حالا با زبون خودتون از اونا سوال کنیم. و مردها به کردی شروع کردن به صحبت کردن با دختری که مقابلشان ایستاده بود و دختر پاسخ تک تک سوالهایشان را میداد. صحبت که به سکوت رسید، جواد و گروه همراهش مسیر آمده را بازگشتند و وقتی زندانبان میخواست در را دوباره قفل کند، جواد برگشت و رو به آن چهار نفر گفت: این برای اطمینان خاطر شما بود که برید و جواب اون دروغگوها رو بدید. شما نماینده ما بشید. همین متهمی که ما هیچ تعرضی بهش نکردیم چند روز پیش به نیروهای ارتشی حمله کرده بود و چند نفر از نیروهای دولت ما رو به شهادت رسونده و ما اینجور به شکل قانونی داریم مراحل کارشو طی میکنیم و یکی از میان آنها نماینده او شد، به خصوص وقتی آزاد شد و توی اتاقش که محل رجوع و مراجعه بسیاری بود عکسی از امام خمینی نصب کرده بود. حتی وقتی سردسته های گروهک ها هم برای دیدار به او مراجعه می کردن، از اینکه یکی از سران قبایل عکس امام خمینی را بالای سرش نصب کرده تعجب می کردن. چیزی که بیش از همه جواد را آزار می‌داد، بی اطلاعی مردم از واقعیت آنچه در اطرافشان می‌گذشت بود. مثل وقت‌هایی که با لندروور به روستاهای دوردست و صعب العبور می‌رفتند و بچه‌ها برای ماشین علوفه می‌بردند و او به جای تمسخر و خندیدن ترجیح می‌داد با همان لبخند همیشگیش به بچه‌ها توضیح بدهد که این وسیله نقلیه مثل اسب و قاطر جاندار نیست و نیازی به علوفه ندارد. یا وقتی که یک زندانی را که از شدت ترس و استرس به دستشویی می بردند، زندانی که استرس زیادی داشت دچار تکرر ادرار شده بود و در حین یکی از همین آمد و رفتها بود که با تعجب به یکی از پاسدارها که در حال مسواک زدن بود نگاه می کرد. جواد متوجه دستهای لرزان زندانی شد و پرسید: چیز عجیبی دیدی؟
نه چیزی نیست، بپرس. راستشو بخواین من یه لحظه تصور کردم که اون آقا داره دندوناشو تیز میکنه که ما رو بخوره.
جواد بار اول بود که به خاطر یک تصور اشتباه با صدای بلند میخندید و وقتی خندهش تمام شد با آرامش و مهربانی به زندانی گفت:
این چه تبلیغات مسمومیه که شماها رو به این باورا میرسونه؟
شاید به خاطر همین تصورهای اشتباه بود که جواد تصمیم گرفت یک اتوبوس از عوامل توابین و بازگشته ها را به قم ببرد. هزینه این اردوها را معمولا ارگانهای دولتی از جمله استانداری تقبل می کردند و جواد و چند نفر دیگر از بچه های سپاه پیرانشهر با گروه همراه می شدند. مقصد این اردوها هم معمولا تهران یا سایر شهرهای تفریحی مانند اصفهان بود، اما این بار جواد تصمیم گرفت مقصد سفر را قم انتخاب کند. جواد عمدن اتوبوس را مقابل مدرسه علمیه نگه داشت و هنگامی که به ساعت اذان نزدیک شدند، ناگهان طلاب زیادی از مدرسه علمیه خارج شدند. مسافران با تعجب آن همه روحانی را می‌دیدند که هر کدام با وسیله‌ای در حال خروج بود و حتی تعدادی روحانی دوچرخه سوار و موتور سوار را با تعجب فراوان می‌دیدند. جواد که بهت و حیرت نفر کناریش را می دید از او پرسید:
چه چیزی اینقدر باعث تعجب شما شده؟ این همه آخوند.
خب این کجاش تعجب داره؟
مسئولای حزب مدام توی گوش ما می خونن که آخونده اونقدر ترسیدن که جرأت ندارن تو هیچ کدوم از شهرهای ایران با لباس روحانی بیرون بیان، ولی امروز به چشم خودم دیدم که اون همه تبلیغات دروغ بوده.
لبخند جواد نشانه رضایتش در رسیدن به هدف بود. او همه حرکت‌های این چنینی را در همه مناسبت‌ها مانند 22 بهمن، عید فطر، عید قربان و هفته وحدت ادامه می‌داد تا قدم‌هایی باشد برای خونسا کردن اقدامات گروهک‌ها. اما بهار پیران شهر شکل دیگری بود. درخت‌های سیب شکوفه داده بودند و گاهی که هوا آفتابی و خوب بود، بچه‌های سپاه گروهی توی همان حیاط مشغول فوتبال می‌شدند. آن وقت بود که هیاهوی دوستان بلند می‌شد. احمد موسوی گوشه حیاط مشغول تعویض چرخ پنچر وانتش بود. چند بار احمد با داد و فریاد خواست تا کسی به کمکش برود و از میان همه آنها که گرم بازی بودند، تنها جواد با دیدن احمد دست از بازی کشید و سراغ احمد رفت.
چی شده سید؟ شلوغش کردی؟
سید جک سوسماری را زده بود زیر ماشین و مشغول باز کردن پیچ‌های چرخ بود. جواد با اینکه زیاد فنی نبود ولی خواست تا دسته جک را فشار بدهد تا ماشین کمی بالا برود که ناگهان اشتباهی دستش به اهرمی خورد و در کسری از ثانیه وانت با صدای مهیبی پایین افتاد. همه آنها که سرگرم فوتبال بودند با فریاد احمد دست از بازی کشیدند و وقتی دیدند که دست احمد بین جک و ماشین گیر افتاده سراسیمه به آن سو دویدند. جواد شوکه شده بود ولی کمی طول کشید تا به حرف بیاید.
سیه جان، تو رو به خدا منو ببخش، من دستم خورد، متوجه نشدم چطور شد. چیزی شد؟
احمد با اینکه درد میکشید سعی کرد لبخند بزند و بچه ها سریع از روی زمین بلندش کردند که ببرندش درمانگاه.
نگران نباش جواد جان، چیز خاصی نیست، یه پانسمان کوچولو میخواد.
بچه ها خواستند تا ماشینی آماده کنند و احمد را به درمانگاه برسانند، اما جواد سریع پرید و موتور تریلی را که یک گوشه بود روشن کرد و گفت:
سید، من این بلا را سرت آوردم، خودم هم باید برسونم درمانگاه.
سید برای اذیت کردن جواد گفت:
حالا یه بار اومدی کمک کنی، ببین نتیجه چی شد.
بعد برای اینکه جواد دلخور نشود با کمک بچه ها ترک جواد نشست و موتور با شتاب از ساختمان سپاه خارج شد. توی راه جواد مرتب از احمد حالش را میپرسید و نگران خونریزی دست سید بود. تصمیم گرفتن به تیپ ارتش مراجعه کنند و کار درمان را آنجا پیگیری کنند. آنجا دست سید را چند بخیه زدند و بعد از پانسمان جواد و احمد موسوی به سمت خیابان گمرک بازگشتند. جواد توانسته بود توی همان چند ماه خودش را به اوضاع مسلط کند و در دل همه جا باز کند. چه همکاران پاسداری که عادت کرده بودند گاه و بیگاه سایه قامت بلند او را ببینند که برای وضو گرفتن به سمت طبقه پایین می‌رفت، جوان 21 ساله‌ای که هیچ دمپایی اندازش نبود و همیشه بخشی از انگشتان پایش بیرون از دمپایی بود و پیراهنش را روی شلوارش می‌انداخت و یک آستینش تا نخورده و دیگری دکمه بسته بود. جوانی که در تاریکی شب گوشش را به بلنگوی ضبط صوت می‌چسباند تا در تاریکی شب صدای آرام منصور ارضی را بشنود که نوحه می‌خواند و برای اینکه خواب کسی را خراب نکند در کمترین حد ممکن صدای ضبط صوت را پایین می‌آورد و اگر می‌ماندی و از لای در نیمه باز خیره می‌شدی می‌توانستی لغزش قطره اشکی از چشمانش را روی قالیچه زیر پایش ببینی. دانه‌های مرواریدی که در طول روز هیچ کس ندیده بود که از چشم مرد همیشه خندان سپاه پیرانشهر سرازیر شود و تنها محدود به همان ساعات تاریک و خلوت شب بود. آبدان شب اما شیرهای روز بودند.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
شکر 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 همه تو بیانه جا یا شکر شکر شبم همه تو خیاله یا جا یا کار می نشیند و محتار می رود چمن حد حسن یاد کاری زمان سنت در و